أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان موارد استثنای از افضلیت تأجید در اتیان صلوات، مورد 11 از موارد استثنا در مسئله 13 عروه جاییست که شخص در نماز عشاء و نماز نسبت به نماز عشاء و نماز عصر است. مرحوم سید در متن عروه فرموده: الحادی عشر العشاء تؤخر الى وقت فضیلتها و هو بعد و هو بعد ذهاب الشفق. این در مورد نماز عشاء. به نسبت به نماز عصر هم فرموده: بل الاولا تأخیر العصر الى المثل و امکان ابتدا و وقت فضیلتها من الزوال. اینکه در نماز عشاء تأخیر مستحب باشه در مقابل استحباب تأجیل در اول وقت اجزا، چون اینکه وقت اجزای در نماز عشاء و همینطور در نماز عصر همون اول وقت هست، عند تحقق غروب شمس و اذان مغرب، وقت نماز مغرب به عشاء هر دو وارد میشه به حسب اونچه که در روایات بود، الا ان هذه قبل هذه. در نماز ظهر و عصر هم به همین نحو، اذا زالت شمس فقط دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه. وقت اجزا معلومه که از همون اول زوال در ظهر، بعد از خوندن ظهر وقت خواندن نماز عصر، در عشا هم به همین صورت. اما اینکه وقت فضیلت و اینکه مستحب باشه که در نماز عشا تأخیر بیفته نماز عشا به وقت ذهاب شفق که همون حمره مغربی باشه، یا در نماز عصر استحباب نداشته باشه اتیان به نماز عصر در اول وقت بلکه تأخیر مستحب باشه، این برمیگرده و مبتنی بر این هست که وقت فضیلت این دو نماز، یعنی نماز عشاء و نماز عصر، وقت فضیلتش متأخر باشد از وقت اجزا، برخلاف نماز ظهر و نماز مغرب که وقت فضیلتش از ابتدای وقت اجزا شروع میشه. اگر در نماز عشاء و نماز عصر وقت فضیلت منفصل از اول وقت باشه، معنای تأخر وقت فضیلت از اول وقت اینه که مستحب می شود تأخیر و در نتیجه اتیان صلات در اول وقت در به نحو تأجیل در اتیان صلات مستحب نیست. روی این حساب اینکه این مسئله، این مورد دهم، مورد 11 با عنوان استثناء از افضلیت تأجیل ثابت باشه، مبتنی هست بر اونچه که در اوقات صلوات گفته شده که در همون اول فصل، در همون اول فصل اوقات فرائض و نوافل، اونجا مرحوم سید فرمود بحث را متعرض شدن نسبت به نماز عشاء فرمودن وقت فضیلت نماز عشاء ذهاب و شفق هست و در قسمت نماز مغرب این را از مرحوم سید بقیه اعلام هم قبول کردم که وقت فضیلت نماز عشاء ذهاب و شفق بر اساس اونچه که در اون مسئله ثابت شده استثنای افضلی استثنای نماز عشاء از افضلیت تعجیل ثابت میشه، مشکلی در این جهت نیست. اما نسبت به نماز عصر که وقت فضیلت نماز عصر جدا باشد از وقت اجزای او متأخر باشد، حالا یا به مثل یا به مقدار کمتر از مثل متأخر باشه، با توجه به اونچه که در همون بحث در اول فصل اوقات نوافل گفته شده، اونجا اشکال شده که روایاتی که در مورد وقت نماز عصر آمده است که افضلی دلالت بر افضلیت تأخیر داره، این روایات مختلف بودند. در بعضی از اینها فرق بین ظهر و ظهرین به ذرا و ذراعین گذاشته شده، در بعضی از اینها به قدم و قدمین گذاشته شده، در بعضی از اینها مثل بیان شده به عنوان حد و ضابطه تأخیر نماز عصر، که نماز عصر را از وقتی که سایه شاخص به اندازه مثل رسیده انجام بشه. روایات مختلف بود ولی در همون بحث عنوان شده که روایات معتبره متعدده هم داریم که در اون روایات بیان شده که اون چی که ملاک هست در وقت فضیلت ظهرین اینه که شخص نافله ظهرین رو بخونه و عصر رو و این خود ظهرین ظهر و عصر رو بعد از اون انجام نافله بخونه. اونی که موضوعیت داره اینه، در بعضی از روایات هم این تعبیر بود که ما یمنع شخص از اتیان به صلاتش چه در ظهر چه در عصر الا اون صبح، اون صبحی که اون نماز مستحبی و نافله‌ای که قبل از این فریضه انجام میشه، تمام الدخیل اون نماز نافله هست. بر اساس اون چه که در اون مسئله گفته شده که خود مرحوم سید هم در اون مسئله در اون اول مسئله در اون اول فصل اشاره کرد بیان فرموده و اینجا هم اشاره دارد که وقت فضیلت نماز عصر از همون اول زواله، منتها برای شخصی که میخواهد نافله بخواند کیفیت اگه میخواهد درک افضل به تمام مراتب بکنه با نافله، اینه که نافله را انجام بده، بعد ظهر، بعد عصر، بعد نافله عصر و بعد عصر. ولی کسی که نافله نمیخواند، برای کسی که نافله نمیخواند، وقت عصر از همون اول زوال هست بعد خواندن نماز ظهر. خود مرحوم سید هم در اون مسئله قبلی به همین نظر رسیدن که اینطور نیست که وقت فضیلت در نماز عصر جدا باشد به نحو مطلق به عنوان یک حد خاص جدا باشد از اول وقت اجزا، شبیه اونچه که در نماز عشا هست. در نماز عشا مقتضای ادله همین بود ولی در نماز ظهرن این نیست. با توجه به اونچه که مرحوم سید در اون مسئله فرموده دیگه اینجا بله این نسبت به نماز عصر این استثناء ثابت نیست. منتها چرا مرحوم سید با اینکه در مسئله قبلی در یعنی در اول فصل فرموده وقت نماز عصر از وقت زواله، اینجا هم اشاره میکنه که ما وقت فضیلت عصر از اول زواله، چرا در عین حال نسبت به نماز عصر این استثناء را قائل شد و فرمود که بل الاولا تأخیر العصر الی المز؟ توجیهی که برای این ذکر شده در کلام مرحوم حکیم هم اومده اینه که فرمودم از باب این که بله مخالفت با مشهور نشود، چون اون چی که مشهور هست در کلمات تأخیر نماز عصر الی مثل رعایتن لفتوای مشهور، مرحوم سید این را مطرح فرموده و الا به مقتضای صناعت نباید این تأخیر نماز عصر را جزء استثناها بیاره. استثنای نماز عشا و تأخیر نماز عشا به بعد ذهاب شفق صحیح است به مقتضای ادله است، ولی استثنای نماز عصر و اینکه مستحب باشه بهتر این است که تأخیر بیاندازه الی المثل برخلاف مقتضای صناعت، اینکه مرحوم سید آورده فقط برای اینکه مخالفت با مشهور نکنه و الا مقتضای اونچه که خود مرحوم سید اختیار کرده در جمع بین ادله غیر از این است. وقت این نتیجه بله یعنی حکم این استثناء اینه، اما اینکه مشهور اینطور هست یا اینطور نیست از جهت سغروی آیا فتوای مشهور مثل هست یا نه، قبلا هم اشاره شده که این در نظر سغروی تمام نیست. روی این حساب این مورد بله این مورد یازدهم به عنوان استثناء از افضلیت تعجیل یادداشت که مرحوم سید فقط همون قسمت نماز عشا را ذکر می فرمود اما نماز ظهرین را حذف می فرمود. این مورد یازدهم. مورد دوازدهم از موارد استثنای از افضلیت تعجیل در عبارت عرفه اومده که مغرب و عشا برای کسی که اعمال حج را انجام میده و وقوف به عرفات داره و بعد از عرفات بنا هست به مشعر بره بله مستحب برای شخصی که افاضه از عرفات الی المشعر داره مستحب تأخیر نماز مغرب و عشا به مشعر هست، بذاره در مشعر این را انجام بده ولو الى ربع اللیل بل ولو الى ثلثه. دلیل بر این استثناء که در این مورد تعجیل مستحب نیست بلکه تأخیر مستحبه به استثنای از تعجیل میشه، دلیل بر این مطلب روایاتی است که در باب 5 از ابواب وقوف به مشعر در کتاب الحج صاحب وسائل اون روایات رو آورده. در باب 5 از ابواب وقوف به مشعر روایات معتبری هست که در اون روایات امر شده است به تأخیر نماز مغرب الا وقتی که شخص به مشعر برسه و نهی شده است از اتیان به صلات مغربین قبل از رسیدن به مشعر. در همون باب 5 از ابواب وقوف به مشعر روایت اول اون باب سعیه محمد ابن مسلم شیخ به اسنادش از حسین ابن سعید از صفوان از علا از محمد ابن مسلم ان احد ما علیه السلام قال لا تصل المغرب حتی تأتی جمعا و ان ذهب ثلث اللیل، ولو ثلث لیل هم گذشته باشه ولی نماز مغرب عشا رو بذار در مشعر بخون. روایت دوم اون باب که موثقه سماعه باشه اون هم همین را دلالت داره. سأل دو ان جمع بین المغرب و العشاء الاخره به جمع فقال لا تسلح ما هم تا تنتهی الى جمع و این مزا من اللیل ما مزا، ولو قسمتی از شب بره، ولو قسمت زیادی از شب هم بره تأخیر بیفته، ولی در این حال مطلوب اینه که مغرب و عشاء در مشعر انجام بشه. فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جمعهما به اذان واحد و اقامتین کما جمع بین الظهر و العصر به عرفات. این روایات دلال چون امر به تأخیر داره یا نهی از تعجیل داره، مستفاد از این روایات اینه که مستحب تأخیره و ما هو المطلوب تأخیره. منتها با توجه به این که امر ظاهر در وجوبه و نهی ظاهر در منع الزامی هست، چطور ولی در این مورد قائل به استحباب شدن نه قائل به لزوم؟ دو وجه برای حمل بر استحباب و عدم اللزوم وجود داره. یکی اینه که در این موارد علم خارجی و قطع به این هست که اینطور نیست که بله در روز در همون روز نهم در خصوص این روز از نظر وقت صلاتی وقت نماز مغرب و وقت نماز مغرب و عشاء در این روز امتیاز داشته باشه از روزهای دیگر، وقت اجزایش اصلا از اول اذان نباشد، برای حاج وقت اجزا از اول اذان نباشه، بعد رسیدن به مغرب باشه. احتمال حکم لزومی در این بین داده نمیشه. قطع به جواز اتیان نماز مغرب در اول وقت حتی برای شخصی است که واقف در عرفات بوده و میخواهد از عرفات به مشعر بره. قطع خارجی علم به عدم وجوب تأخیر باعث میشه که این روایات ظاهر در وجوب حمل بر استحباب بشه. این یک وجه. وجه دیگه اینه که در همون باب صاحب وسائل روایاتی را ذکر کرده که در اون روایات تصریح شده به این که لا بأسه، به این که در خود همون عرفات هم انجام بده. خب این روایاتی که در من حیث سند معتبر هستند و در اونها اومده که لا بأسه به این که شخص نماز مغرب را در عرفه بخواند، این میشه نص در جواز. اون روایات ظاهر در وجوب و تأخیر، ظاهر در عدم جواز بودن، این نص در جواز. به ظهور به نصوصیت این روایات دسته دوم از ظهور روایات دسته اول رفعیت میشه. در همون باب در حدیث 3 همون باب 5 صحیح هشام بن حکم اینه بله و انه یعنی شیخ به سندش از حسین ابن سعید از ابن ابی عمر عن هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأسه به ان یسل رجل المغرب اذا امسا به عرفه، اگر در عرفه بوده شب شده نماز مغربش را همونجا بخواند. و همینطور روایت پنجم همون با که موثقه محمد ابن سمانت ابن مهران باشه اونم به همین صورته. بله قول دو لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یسل المغرب ولعتمه فی الموقف، مغرب و عشاء را در موقف که در عرفات باشه میخونه. فقال قد فعله بله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلاهما فی الشعب، در بعضی از موارد حضرت نماز مغرب و عشاء را در شعب خونده، در همون موقف خونده. این روی این حساب با این روایات دسته دوم رفعیت میشه از ظهور روایات طایفه اول در لزوم. بر این اساس اصل این مطلب که استثناء شده، این مغرب و عشاء در شب دهم تعجیل در اتیان که در همون عرفات بخواند این استحباب نداره، بلکه افضل تأخیر الی المشعر، به وقتی که به مشعر برسه. اما اینکه تا چه اندازه تأخیر بیفته، تا چه اندازه ماه و المطلوب تأخیر تا چه حدی هست، آیا حد خاصی در این قسمت هست یا اینکه مطلق هست، روایات هم لسان روایات مختلف بود. بحث به بعضی از روایات عنوان ربع اللیل وارد شده که من حیث السند هم در همون باب اومده، من حیث السند تمام نیست، ولی عنوان ثلث اللیل در روایت صحیح محمد مسلم عنوان ثلث اللیل بوده، به این ذهب ثلث اللیل، ولی در روایت معاصره سماعه و این مزا من اللیل ما مزا، این عنوان دیگه یعنی هر چه گذشته باشه ولو این عبارت میگیره ولو بیشتر از سورس، ولو بیشتر از سورس هم بگذره باز این استحباب و تأخیر ثابت هست. روی این حساب همطور که در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده، مقتضای این روایات جواز و تأخیر الی آخر وقته. بله تا نصف اللیل، یعنی از نصف اللیل به بعد که معلومه نمیشه تأخیر انداخت، چون منتهای وقت نماز مغرب و عشاء حداقل برای شخص مختار نصف اللیل، از نصف اللیل به اون طرف نمیشه تأخیر انداخت، ولی قبل از نصف اللیل به طوری که مغرب و عشاء را قبل نصف اللیل بخونه، مقتضای بعضی از روایات یعنی همین روایت موثقه سماعه اینی که حتی بعد از اونم میتونه تأخیر بیاندازه. پس مورد 12 به عنوان استثناء ثابت هست، دلیلش هم روایات باب 5 از ابواب وقوف به مشعر هست. بله مقدار تأخیر هم با استناد به بعضی از روایات معلوم شد که حد خاصی ندارد، فقط نباید از وقت اجزا عبور بکنه تا به مقداری که وقت اجزا باقی هست تأخیر مانعی ندارد. این در مورد 12. مورد 13 از موارد، بله مورد 13 از موارد استثناء که در عبارت مرحوم سید ذکر شده، فرموده من خشی الهر یو اخر از زور الال مثل یبرده بها، که در روز گرم تابستان، بله در گرما کسی که بله خوف گرما زدگی رو داره، این میتونه ظهر را تأخیر بیاندازه تا وقتی که سایه شاخص به اندازه مس برسه، تا وقتی که سایه شاخص به اندازه مس برسه، این مقدار میشه تأخیر انداخت. دلیل بر تأخیر یعنی استثنای از استحباب و تعجیل در این مورد 11 در این مورد بله 13 روایاتی است که چند روایتی که به او استدلال شده، منتها بعضی از این روایات من حیث السند درش بله اشکال هست، بعضی از اینها من حیث دلاله درش اشکال شده، ولی یوجد در میان روایاتی که استدلال شده دلیلی که هم من حیث السند هم من حیث دلاله بشود به او استدلال بکنند. اون دلیلی که بله من حیث السند تمامه و من حیث دلاله هم دلالت بر این مطلب داره، روایت زراره در باب 8 از ابواب مواقید مبصره زراره است، همون روایتی که قبلا هم خونده شده که در یک مجلسی زراره از امام علیه السلام یه سوالی کردن، امام علیه السلام اون جواب واقعی را به او ندادن، ولی بعد به شخص دیگه ای فرمودن که جواب سؤال زراره اینه. در موثقه حدیث 13 از باب 8 از ابواب مواقید، موثقه زراره، و به اسنادی یعنی شیخ به سندش از سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن محمد ابن عبدالجبار عن الحسن ابن علی ابن فضال عن عبدالله ابن بوکی عن زراره قال سعد و عبدالله علیه السلام عن وقت صلات ظهر فی الغیب، در شدت گرما وقتش چه زمانی هست؟ فلم یجبنی، امام علیه السلام جواب سوال مرا در اون مجلس ندادن. فلما انکان بعد ذالک قال لعمر ابن سعید ابن علا ان زراره سألنی عن وقت صلات ظهر فی الغیث فلم اخبره فخرجت من ذالک. بعد این حضرت فرمود که این که جواب زراره را ندادن که طبعا زراره مثلا ناراحت شده، خود این برای من موجب حرج و مشقته، موجب ناراحتی و تعلم من هم شده که جواب او داده نشده. فخرجت من ذلک فقره و منی از سلام، سلام ما را به زراره برسون و قل له اذا کان ذلک مثلک فصل الظهر و اذا کان ذلک مثلک فصل العصر. در این روایت امام این به حسب این روایت امام علیه السلام فرموده که در اون روز در شدت گرما به این کیفیت عمل بکنه. امر به تأخیر هم نسبت به نماز ظهر هم نسبت به نماز عصر شده. در این روایت ضرار من حیث السند تمام، من حیث الدلاله مشکلی در این جهت بله مشکلی در این جهت نیست، ولی در کلام مرحوم آقای حکیم و بعضی از فقهای دیگر غیر از این روایت به این روایت استدلال نشده، به روایت دیگه استدلال شده، روایت صحیحه معاویه ابن وهب حدیث 5 باب 8 بله به اسنادی از معاویه ابن وهب یعنی مرحوم صدوق به سندش از معاویه ابن وهب که سند مرحوم صدوق به بله معاویه ابن وهب تمام، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال کان المؤذن یأتی النبی صلی الله علیه و آله فی الحرف فی صلاة الظهر فیقول له رسول الله صلی الله علیه و آله ابرد ابرد. گفتن این تعبیر حضرت که ابرد ابرد یعنی نماز صبر کن به تأخیر بیفته که هوا خنک‌تر بشه. تقریب استدلال به این روایت اینه. در استدلال به این روایت مناقشه شده به این که معنای این فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابرد ابرد معلوم نیست که معنای این چه چیزی باشه، یعنی تأخیر الی زمان برودت. اگه معنای او تأخیر الی زمان برودت باشه بله این روایت دلالت میکنه، ولی احتمال دیگه‌ای که در این روایت وجود داره و در کلام مرحوم صدوق اومده، صاحب وسائل هم این را نقل کرده ذیل همین روایت 5 عبارت مرحوم صدوق را نقل کرده، احتمال دیگه اینه که ابرد ابرد یعنی عجل عجل، یعنی سریعتر نماز ظهر نماز را سریعتر بخوانیم، نه اینکه به تأخیر بیاندازیم الی زمان برودت. صاحب وسائل ذیل روایت 5 در باب همون 8 مواقید بعد از این عبارت داره که قال الصدوق یعنی عجل عجل و اخذ ذالک من البرید، از برید گرفته شده که پیام رسانی یا اینا هست که این حالت تعجیل درش وجود داره، سرعت درش وجود داره. ابرد در حقیقت مأخوذ از بریده، نه اینکه که طلب برودت نیست، بلکه بله از برید گرفته شده که معنای تعجیل و سرعت. احتمال این مطلب حداقل به عنوان احتمال اونی را که مرحوم صدوق فرموده که به عنوان معنای حدیث ذکر کرده، اگر تصدیقم نشه حداقل احتمال این مطلب داده میشه، با احتمال دیگه نمیشه روایت را به عنوان دلیل بر تأخیر ذکر کرد. ولی خب همون روایت روایت موثقه زراره دلالت بر این مطلب دارد، منتها اونی را که در موثقه زراره ذکر شده تأخیر هم نسبت به تأخیر هم نسبت به نماز ظهر هم نسبت به نماز عصر. ولی مرحوم سید در متن عروه این تأخیر به خاطر خوف حرارت را در خصوص نماز ظهر بیان کرده، نسبت به نماز عصر بیان نکرده. با توجه به این که روایت معتبره که موثقه زراره باشه در کنار نماز ظهر نماز عصر را هم ذکر کرده، اگه مستند این باشه و بر اساس این مستند باید نماز عصر را هم به او اضافه کرد. این مربوط به مورد 13، مورد 14 از موارد استثنای از افضلیت تعجیل. بله جا نماز مغرب هست برای شخصی که روزه داشت در روز کسی که روزه داره در ماه رمضان یا در غیر ماه رمضان روزه داره، وقت افطار هم هست، در عین حال وقت نماز مغرب هم هست. ما هو المستحب برای روزه دار آیا تعجیل در صلات در اول وقت هست که ما هو حکم در بقیه موارد، یا اینکه نه اینجا در موارد روزه ما هو المستحب تأخیر به بعد از افطاره، نه تعجیل و اتیان صلات در اول وقت. مرحوم سید در متن عروه فرموده از رابع عشر صلات المغرب فی حق من تتوق نفسه الی الافطار او ینتظره احد، در مواردی که خود شخص میل به افطار داره، شوق به افطار داره، یا اینکه شخص دیگه‌ای منتظر انسان هست که با او افطار بکنه، در موارد انتظار شخص آخر یا در جایی که خود شخص بله حالت میل به افطار داره، تشنگی و گرسنگی مثلا بله او را در فشار قرار داده، در این دو مورد فرموده صلات مغرب از استحباب و تعجیل استثناء شده، اونی که مستحب هست در این دو مورد تأخیر به بله تأخیر به بعد از افطار هست، نه اینکه اول اذان نماز مغربش را بخوانند. دلیل بر این مطلب هم روایات هست نسبت به قسمت اول که شخص میل و شوق به افطار داره به جهت مثلا تشنگی یا گرسنگی او را در مضیقه قرار داده. دلیلی که دلالت بر این امر بکنه در باب 19 از ابواب مواقید حدیث 12 باب 19 دلیل بر این حکمه، در موثقه عمار با همون سند بله معروف و مکرر که ابن فضال و عمرو ابن سعید و مصدق ابن صدقه هستن، عن ابی عبدالله علیه السلام عن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن صلات المغرب اذا حضره هل یجوز ان تؤخر ساعه، در جواب سوال امام علیه السلام فرموده باشه لا بأسه اذا انکان صائما افطر ثم صلی، قبر سم سلا در بعضی از نسخ هست، اگه هم سم سلا نباشه معلوم میشه از عبارت دیگه، یعنی اول افطارش رو مقدمه بعد صلات بکنه. به این کانت لهو حاجه غذاها سم سلا. اینم روایته که این روایت عمارم جز روایاتی است که برای اون مطلق مستعجل من لهو حاجه میشود به این روایت مستلال کرد، ولی قسمت اولش اینه که این بله شخص صائم اگه در حال صوم بوده میتونه افطار را این اول افطار انجام بده. بعد این در قسمت اول مورد چهاردهم که من تطوق و نفس و الال افطار، این مدرک برای این قسمت از عبارت میشه. منتها اشکالی که وجود داره اینه که در این روایت اومده به نحو مطلق فرموده که تأخیر بیاندازن، میتوان تأخیر انداخت، حضرت فرمود که اب نداره میشه تأخیر انداخت. بله اون سوال این که این مورد از موارد بله استحباب و تأخیر ازش استفاده بشه و استثنای از تعجیل، این با توجه به اینکه کلمه لا بأسه هست تقریبش همون مطلبی که قبلا گفته شده، در جایی که بله توهم حذف باشه، توهم حذف باشه در اون موارد اگر تعویل لا بأسه لا جناح به کار بره این منافات با امر نداره، شبیه اونجه که در آیه سعی و آیه تقصیر در صلات گفته شده. اینجا هم که در عبارت اومده در سوال که صلات مغرب وقتی اذان شده آیا یجوز و ان تؤخر ساعه، این یجوز و نه اینکه جواز داره به این معنا که چیز باشه، ناظر به همون حکم استحبابیه، یعنی آیا در مواردی که موردی داریم که با توجه به این که در اول وقت هر نمازی مستحب هست، آیا در نماز مغرب میشه موردی پیدا میشه که اول وقت برای تأخیر جای تأخیر داشته باشه، مستحب تأخیر باشه، ترغیب به تعجیل در اول وقت نشده باشه؟ امام علیه السلام در جواب چنین سوالی با حفظ خصوصیات مورد سوال که از حکم لزومی سوال نمی کنه، از مورد حکم استحبابی سوال می کنه، معلوم میشه که این لابعثه، یعنی اینجا از مواردی است که تعجیل مستحب نیست بلکه اینجا جای تأخیر هست. این یه قسمت که تقریب استفاده استحباب و تأخیر فی مقابل استحباب و تعجیل مبتنی بر همون نکته است که قبلا گفته شده. نکته دیگه ای که در این روایت برای اثبات حکم در قسمت اول وجود داره اینه که خب این روایت به صورت مطلق فرموده که در جایی که شخص صائم هست این شخص اول افطار بکنه بعد بیان نماز بخونه، و حال اینکه در عبارت مرحوم سید در مورد چهاردهم فرمودن که کسی که تطوق نفس و الال افطار، این قید را از کجا استفاده کرده؟ با اینکه روایت مطلقه، تقریب استفاده این قید از این روایت به هم به نحوی که در کلام مرحوم های تبریزی هم اومده اینی که مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه که این که شخص در حال صوم چون صائم هست افطارش را مقدم بکنه بر صلات، مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه که این حکم مربوط به کسی باشه که میل به افطار داره، شوق اکید به افطار داره، و بله به طوری که مثلا از عدم الافطار در مضیقه قرار میگیره، نه اینکه هر کسی هر شخص صائمی برای صائمین کلن به صورت مطلق در ماه رمضان در همه روزهای روزه در ماه رمضان برای همه از مستحبات این باشه که اول افطار بکنن. مناسبت حکم موضوع اقتضای این تغییر رو میکنه، ولو عنوان وارد در روایت عنوان مطلق هست ولی مناسبت حکم موضوع اقتضای مطلب را میکنه و این عبارتی هم به این تقریب مرحوم های تبریزی اضافه میشه، اون که در ذیل روایت اومده که اگر حاجتی داره اول اون حاجتش را بره برآورده بکنه، حاجتش را بعد بیاد نماز بخونه، اونم شاهد بر اینه که در مواردی که شخص در حقیقت اون قسمت اول هم که ذکر شده، اینم از باب این که حاجت به افطار برای او حساب میشه و الا شخصی که به حسب حالش جوریست که الان مثلا این 10 دقیقه این بله یک ربع نماز مغرب و عشا را اول بخونه یا افطار قبل از او بکنه یا بعد از او افطار بکنه برای او هیچ فرقی نداره، این روایات از اون مورد انصراف داره. این نسبت به قسمت اول. قسمت دومه در عبارت مرحوم سید که فرموده که در جایی که شخص منتظر دیگران منتظر انسان هستن، آدم جا داره که بله زودتر افطار بکنه بعد بیاد نمازش رو بخونه، دلیلش هم روایت صحیحه حلبی هست که در باب 7 از ابواب آداب و صائم باره شده، صدوق به اسنادش از حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فقال ان کان معه قوم یخشا ان یحبسهم ان اشائهم فلیفتر معهم. اگه جای انسان هست که با او دیگرانی هم هستن که منتظرن تا این بیاید افطار بکنه، اگر بخواد نماز بخونه افطار اونها به تأخیر میفته، در این موارد شخص اول افطار بکنه بعد بره نماز بخونه. روی این حساب این مورد 14 در این قسمت دومش هم اثبات میشه با این صحیحه حلبی. بحث در این مسئله 13 به این ترتیب تمام میشه. مسئله 14 در تعجیل در قضاء صلوات. بسم الله علی محمد و آله الطاهرین.